بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مسائل مهم انسانی که اسلام نسبت به اون حساسیت بسیاری ورزیده، یا تعبیر کنیم یکی از مسائل مهم اسلام که به سرنوشت جمعی انسان کاملا مرتبط است و جزء اولویت‌های بحث در ذیل عنوان اسلام و انسان، نسبت انسان و اسلام قابل طرحه، مسئله است که امروز به اون متعرض میشیم، یعنی عقلانیت، دیانت و روشنفکری. و بنا دارم در این فرصت مختصر با تفصیل و تفکیکی بین دو مفهوم از روشنفکری، عملا یکی از این مفاهیم رو به نقد بگذارم و در ضمن اون مفهوم یا در واقع پدیده تهجر رو در جامعه دینی متقابلا او هم به نقد و بررسی به فراخور وقت مختصری که خدمتون هستم بگذارم. امیدوارم این بحث خیلی انتظایی نشه و بعد از نهار خوابتون نگیره، چون بعد از نهار یه چون سالن جون میده برای چرت دادن، مخصوصا اگر یه همچین بحث انتظایی بخواد در بگیره. گرچه میتونیم هر کسی کار خودشو بکنه، شما چرتتون رو بزنید و بخوابید، از حق خوابیدن که یکی از حقوق طبیعی بشره استفاده کنید، بنده هم از حق پرچانگی که اونم جزء حقوق بشره استفاده میکنم تا سر به سر بشه. عنوان بحث ما چون یه عنوان عقلانی و فرهنگی است و اسلام یک جنبش در درجه اول یک جنبش عقلانی و فرهنگی است و رو وجه تمایز انسان با سایر موجودات، یعنی عقلانیت او انگشت تأکید میذاره و حساسیت شدید نشان میده، من عرایزم رو با یه حدیثی از امام حسین ابن علی سلام الله علیه ما که امسال موسوم به نام شریف ایشان شده آغاز میکنم در همین باب، که یک حدیث در واقع در باب معرفت و عقلانیت اسلام هست و حساسیت سید الشهدا رو در باب حوزه معرفتی انسان نشان میده. حدیثی از ایشان نقل شده است که فرمودند نجات فکر و عقیده انسان نزد من بسا مهمتر است از نجات جان او. نجات جان یه انسانی که در حیات او در خطر قرار گرفته در فرهنگ اسلام و در فرهنگ سید الشهدا بسیار بسیار فریضه مهم نیست، چون جان و زندگی حتی یک انسان تو فرهنگ قرآنی و فرهنگ حکومی امر مقدس است. ما از شهادت و جهاد سخن میگیم هر وقت نام حسین ابن علی به زبان میاد، اما توجه داشته باشیم که حسین ابن علی سلام الله علیه در مکتبی پرورش پیدا کرده است که جان یک انسان رو معادل با جان کل بشریت میدانه و قرآن کریم فرماد که من قتل نفسن، هر کس یک انسان را، یک نفس را، یک جان رو در خطر قرار بده و یک تن رو بکشد، گویی همه بشریت را کشته است. فکه انما قتل الناس جمیعا و من احیاها فکه انما احیا الناس جمیعا. و اگر یک انسان رو نجات بده از مرگ، گویی همه بشریت رو نجات داده است. نگاه اسلام به جان انسان نگاه کمی نیست و مسئله حیات و زندگی انسان بسیار مهمه، اما بسا مهمتر از حیات مادی و کالبدی حیات عقلانی و معنوی روز. این تعبیر از امام حسین سلام الله علیه که ما نسبت به جان انسان حساسیم چون خدای متعال حساس است، یک قطره خون بیجا از کسی، از دماغ کسی نباید بریزه و این فرهنگ کسی است که جان خودش و تمام عزیزانش رو در راه مکتب داد به راحتی. و در این حال که در این حال عرض کردم نجات عقیده و عقلانیت دینی یک انسان رو به مثابه نجات عقلانی کل بشریت میدانند و مهمتر از حتی نجات حیات کالبدی و مادی او، برای اینکه حیات انسان رو، حیات انسانی که این فرهنگ به روح انسانی مربوط است. در یه حدیث دیگری از حضرت نقل شده است که رسیدگی به یتیم، یتیم جسمانی، یتیم مادی یه فریضه بزرگی است در اسلام و پاداش بسیار بلند بالایی داره در دنیا و آخرت در فرهنگ اسلام. اما امام حسین فرمود رسیدگی به یتیم عقلانی از رسیدگی به یتیم جسمانی باز مهمتره. و در روایت ایشون آمده است که نسبت خورشید به ستاره شب چه نسبتی است. کسی که به یتیم عقلانی و معرفتی رسیدگی میکنه، یعنی دست پرسشگران فرهنگی و معرفتی رو میگیرد، نسبت به کسی که به یتیم جسمانی، یعنی کسی که پدرش رو از دست داده در سن خردسالی رسیدگی میکنه، نسبت این دو مثل نسبت خورشید است به ستاره و یک چنین فضلی دارد. و فرمود هر کس متکفل یتیم فرهنگی در جبهه ما بشود، یعنی کسانی که دچار ضعف فکری و رخوت هستند و دستشون از حجت کوتاهه و امری بر اونها مشتبه شده و متشابه شده و برای اونها توضیح بده مسئله رو روشن بکنه، این مهمتر است از سیر کردن و سیراب کردن یتیم جسمانی که گرسنه و تشنه مانده است، چون راه رشد رو به او نشان میده. من عرایزم رو در 3 یا 4 نکته تلخیص میکنم و خواهش میکنم که علی رغم کند پیش رفتن ابتدای بحث دوستان تأمل بفرمایند، چون نکاتی که به معذر شریفتون عرض میکنم نکات بسیار مهم و کلیدی است و محصول ساعات متمادی تمرکز روی این مسئله است، و اگر به دقت دوستان توجه بفرمایند من فکر میکنم بعضی از قفلهایی که امروز آزار میده ما رو در باب مسئله روشنفکری و تهجر، روشنفکری سالم و بیمار، شاید برخی از این مسائل تو این جلسه انشاءالله حل بشه یا لااقل دیدگاه ما در اون مورد روشن بشه و بعد به حسب وقت خود رو در معرض نقد و اشکال و اعتراض دوستان قرار میدم و امیدوارم که در صورتی که روشن شد مسئله از اون چیزی که خدمتتون عرض میکنم درست یا دقیق نیست، به راحتی اون دیدگاه رو پس بگیرم و اعلام بکنم که نظرم رو همینجا فی المجلس تغییر خواهم داد. مطابق برای اینکه این نظر احیانا تغییر بکنه یا چکش بخوره و تکمیل بشه، لازمش این است که در بخش نخست جلسه دوستان با دقت به عرض بنده توجه بفرمایند. ما احتیاج داریم که ایمان داشته باشیم به اون چه میکنیم و به اون چه هستیم. ما به عنوان انسان، یعنی موجودی که میتواند ایمان بیاورد برخلاف سایر حیوانات که نمیتوانند ایمان بیاورند، انسان یه موجود فرهنگی است و بنابراین میتونه ایمان بیاورد. اون زندگی قابل احترام است که علت اون روشن باشه و جهت اون قابل دفاع عقلانی و اخلاقی باشه. این نکاتی که میگم رکن استنتاج هایی است که بعد در پایان عرایزم خواهم کرد و اشکال در نتیجه ای که میگیرم اگر بخواد بشه باید در یکی از این مقدمات اشکال بشه حتما. اگر بشریت به دو دسته آدم‌های منفعل و آدم‌های فاعل تقسیم میشه، اگر عده‌ای مجبور و عده‌ای مختار زندگی میکنن، وجه تمایز بین این دو دسته از جمله همین است که کدومی که از اینا حد نصاب خودشون رو به درستی شناختن و از اون توانستن عبور بکنن یا خیر و عبور میکنن یا نه، و کسانی که در دوره از عمر با شک سپری کردند، با شک زندگی کردند و زهر شک رو چشیدند، اونها خیلی بهتر مفهوم این جملاتی که خدمتون عرض خواهم کرد در خواهند یافت که چطور زندگی هایی که سراسر بر اساس لذت و شهوت و منفعت، یعنی دور از دغدغه حقیقت، فضیلت و عدالت سپری شده و چیده شده و بالا آمده، چقدر این زندگی ها میتونه شکنجه آلود و سخت و غیر قابل تحمل باشه. زندگی هایی که باطنشون مرگه، زندگی هایی با هدف موهوم. اغلب ما با اهداف موهوم زندگی میکنیم و زندگی با هدف معقول سوغات انبیاست و به خصوص خاتم الانبیا. زندگی اکثر ما از ساحت یقین و عقلانیت دوره. شما رو کمتر بخشی از زندگیتون میتونید انگشت بگذارید و سوگند بخورید که این بخش از زندگیمو من بر اساس عقلانیت و یقین پیش بردم و جلو آمدم. غالب تصمیم هایی که در زندگیتون میگیرید و در زندگیمون ما میگیریم بر اساس اوهام و تردیده و اینا بعد از توجه و تمرکز روی رفتار خوده که به تدریج روشن میشه. در نگاه اول به کلی ممکنه مجهول یا مقفول مونده باشه اینا. اون زندگی با هدف معقول که از کدام سوغات انبیاست، زندگی است که غالب ما معمولا در طول زندگی از لذت اون بیخبر و بیبهره هستیم و رضایتمون به وضع موجود خودمون هم ناشی از بیخبری است. اما جهانی که رو به یه هدف معقولی هدف گیری شده، حتی اگر یه جهان شخصی و کوچک باشه، جهان بسیار بزرگی است که هیچ وقت حساب ما با عظمت اون سر به سر نمیشه و همیشه یه چیزی کم میاریم و چون قنای درونی نداریم، معمولا از بیرون یه چیزی باید به زندگیمون وسله بزنیم تا اون زندگی قابل تحمل و قابل مدارا باشه. حالا اون عقلانیت اسلام که مبنای دنیای درست و آخرت درست رو توامان و یک جا میگذاره، علل ادعا، علل بر اساس ادعای مسلم آمده تا این خلاهای بزرگ زندگی رو جبران بکنه. اگر کاراکتر روشن فکری که راجع به اون میخواییم صحبت میکنیم، اگر کاراکتر روشن فکری در جهان اسلام بتواند در بازیافت و ترویج این عقلانیت کمکی بکنه به مردم و به جامعه اسلامی، باید بر سر راه این روشنفکری گل ریخت و به استقبالش رفت. اما اگر این روشنفکری بکوشد و میکوشد که راه رو بر عقلانیت اسلامی ببنده و راه رو بر حقوق بشر اسلامی کور بکنه و اینها رو کتمان بکنه، بگه ما در حوزه نظر به عقلانیت اسلامی و در حوزه عمل اجتماعی به حقوق بشر اسلامی قائل نیستیم و به اون میدان نمیدیم و اصلا اینا حوزه دین نیست و حوزه دین از این حوزه ها منفک و جداست، حیف همون تخم مرغ گندیده هایی که نثارش بشود، اون اسراف شده اونان و فقط خیابون رو کثیف کرده. روشن فکری اسلامی فونکسیونی که در نظر بنده داره گشودن راه میانه است بین طالبانیزم و سکولاریزم و کسانی، یعنی از هر دو طرف فشار میارن تا ما رو مجبور بکنن به انتخاب یا طالبانیزم و یا سکولاریزم. روشن فکری درست دینی اونیست که راه میانه ای رو در این میان به ما بتونه نشون بده. و بنابراین در آغاز این بحث که حاوی نقدی و روشن فکری خواهد بود، من باید تأکید بکنم که شخصا به مقوله‌ای به نام روشن فکری دینی معتقد و قائلم، هم اون رو معنیدار میدانم و هم ضروری میدانم و جای یک چنین هسته فکری رو متاسفانه در نهادهای فرهنگی کشور، در حوزه و دانشگاه نه کاملا اما نسبتا خالی میبینم و ضرورت او رو بسیار زیاد. یعنی یه جبهه فرهنگی که با موضع انتقادی و دینی گفتمانهای جاری در کشور و گفتمانهای حاکم بر نهادهای مختلف و بر دولت و قوای حکومت به خصوص رو، کارکرد دولت، دولتی ها و حکومت رو نقد بکنه، حتی فرهنگ عمومی و رائج سنتی در جامعه رو نقد بکنه، انحرافات رو، التقاطها رو، خرافات رو، تهجرها رو شفاف بکنه، شالوده شکنی بکنه و به تعبیر پیامبر اکرم فرمود که فرمودن قول الحق ولو کان مر، را حق را بگویید ولو دردتون بیاد، حق را بگویید ولو دردشون بیاد و تلخ باشد. پیامبر اکرم که فرمود کما تکونو یولا علیکم، این حدیث پیامبر اکرم رو به سردار حوزه و دانشگاه باید نوشت، خطاب به مردم پیامبر اکرم می‌فرماید، خطاب به امت اسلامی، کما تکونو یولا علیکم، همان گونه که باشید بر شما حکومت می‌شود. یعنی هر ملتی لایق همان حاکمانی است که دارد، اگر خوب و اگر بد. هر جامعه ای در خور همان کسانی هست که بر او حکومت میکنند، اگر خوب و اگر بد. این عین ترجمه حدیث پیامبر است، کما تکونو یولا علیکم، همان گونه که خود شما باشید همان گونه بر شما حکومت میکنند. اگر خودتون رو ارتقا بدید با ملاک های اسلامی، با معارف دین، اخلاق دین، احکام دین، عدالت اسلامی تطبیق بدید، مسئولین شما، دولت مردان شما مجبور میشن خودشون رو با این ملاک ها تطبیق بدن. اگر شما کفایت کردید، بسنده کردید به سطوح پایین‌تر اجرای اسلام، سطوح ضعیف‌تر و شکننده‌تر جامعه دینی و حکومت دینی، اگه اکتفا کردید، اونا هم اکتفا خواهند کرد. برای اینکه دولت مردان همیشه محافظه‌کارند، حتی اگر شعار اصلاح طلبی بدن. کسانی که به قدرت و به دولت میرسن معمولاً به طور طبیعی، منطقی یا غیر منطقی، به بقای خود و قدرت فکر می‌کنند، ولو به عنوان وسیله و نه به عنوان هدف. و این به ذاتهی بد نیست. من معتقد نیستم که قدرت ذاتاً فساد می آورد. یک از جملاتی که مشهور شده و هیچ استدلالی هم پشتش نیست، قدرت ذاتاً فساد نمی آورد. اگر قدرت ذاتاً فساد می آورد، چون ذاتی هیچ چیز از اون چیز تفکیک نمی شود، بنابراین باید تمام قدرت ها و دولت مردان در تمام تاریخ و در تمام جهان همیشه جز فاسد نباشند. نمیشه بگی قدرت ذاتاً فساد می آورد، در این حال بگی قدرت دست منه ولی فاسد نیست. اسلام هم نگفته هیچ وقتی، اسلام نمیگه ثروت ذاتاً فساد میاره، نمیگه قدرت ذاتاً فساد میآورد. انسانهایی که قدرت یا ثروت در دستشون قرار میگیره، اونا اگر تعلیم یافته باشند، تربیت شده باشند، تهذیب پیدا کرده باشند و تحت نظارت اسلامی، یعنی امر به معروف و نهی از منکر از طرف مردم باشند، اون قدرت و ثروت فاسد نیست و در مسیر درست به کار میره. اگر تربیت نشده باشند، تهذیب نفس نشده باشند و تحت نظارت مردم، یعنی امر به معروف و نهی از منکر نباشند، فاسد، چون خودشون فاسدند، قدرت و ثروت را فاسد میکنند و استفاده غلطش میکنند. نه قدرت و نه ثروت ذاتاً فاسد و فسادآور نیست. با علم، تقوا و عمل صالح میشه قدرت و ثروت رو تبدیل کرد به خیر و در خدمت بشر، چنان که انبیایی که حکومت تشکیل دادن، اولیاء خدا که حکومت تشکیل دادن، این کارو کردن. اگر قدرت و ثروت ذاتاً فاسد و فسادآور بود، پیامبر اکرم و امیرالمومنین حکومت تشکیل نمیدادند و امام زمان حکومت جهانی تشکیل نمیداد. این مشکل آدماست، مشکل قدرت و ثروت نیست، مشکل خود ما هست. متو ما فرافکنی میکنیم، خودمون بیماریم، بیماری رو به قدرت و ثروت و به جامعه و به تاریخ و به جبرهای مختلف نسبت میدیم. بنابراین ما معتقدیم به ضرورت وجود جریان فکری دینی که بر ابعاد انسانی و عقلانی دین، یعنی اسلام، تأکید بکنه و نبذاره یه چهره دروغین نفرت انگیز و نامعقول و غیر انسانی از دین در جامعه و در افکار عمومی نفوذ بکنه. و همه در این خصوص مسئولن. شما فکر نکنید یه کسایی توی مملکت شغلشون تولی امور فرهنگی است، کارا رو باید اونا بکنن. تو فرهنگ پیامبر اکرم کلکم مسئول و کلکم را، همه شما شبانید. نگید ما گوسفندیم. امت اسلامی گوسفند نیستن. امت اسلامی به نص صریح پیامبر اکرم همه چوپانند. کلکم را، همه شما چوپانید. خودتون رو مسئول کل جامعه بدانید، خودتون رو مسئول همه حقوق تو جامعه و همه وظایف اجتماعی بدونید. هر کسی به تنهایی خودش رو مرکز جامعه ببینه عزیزه ایست. این ترجمه یه روایت پیامبره. کلکم را، همه شما شبانید و کلکم مسئول من رعیته، و تک تک شما نسبت به جامعه و سرنوشت جامعه، نسبت به میزان عدالت در جامعه، نسبت به میزان فضیلت و اخلاق در جامعه مسئولیت دارید. و از جمله در این خصوص. پس ما به مقوله روشنفکری دینی کاملا معتقدیم، همین که معنیدار میدونیم رو و هم ضروری. اینا مقدمه نقدی است که به این روشنفکری خواهم داشت. اما مشروط به دو شرط، اولا روشنفکری باشه، ثانیا دینی باشه. روشنفکری دینی ضروری است و جاش خالی است تا حدودی، اما مشروط به این که اولا روشنفکری باشد، ثانیا دینی باشد. روشن فکری باشه یعنی مولد و خلاق باشه، مترجم نباشه، مجتهد و مستقل باشه، مقلد و باسمعی و وابسته به فرهنگ غرب و بلندگوی اونها و جاده صافکن منافع اقتصادی و نظامی و سیاسی غرب و ارباب قدرت جهانی نباشه. روشن فکری که قوامش به ترجمه است و اگه سوراخ ترجمه رو ببندی نفسش بند میاد، روشن فکری که مثل گربه‌ای که اگه سیبیلش رو بچینی تعادلش رو از دست میده و از رو دیوار رو میفته، به معنی که سوراخ ترجمه رو ببندی این نفسش بند میاد، تعادلش به هم میخوره، این روشن فکری، روشن فکری حقیقی نیست. اینا یه مشت دینماجن و مترجم، اونطا تخصصشون رفرنس ندادن، یه تخصصی خودش گفت لیسانس دروغگویی و خالی بندی داریم. یه تخصص همینه، ترجمه کن و رفرنس نده و اسمش رو بذار روشنفکری. روشنفکری دینی اولا باید روشنفکری باشه، یعنی مولد و خلاق، نه مترجم و مقلد. و ثانیا باید دینی باشه. یعنی چی؟ یعنی با محکمات عقاید اسلام، اخلاق اسلام و احکام اسلام در نپیچه و بازی در نیاره. با محکمات دین بازی نکنه، اونها رو بپذیره، اونها احترام بگذاره،
عیبی نداره تو محکمات دین زیر سوال ببری، اما اسمت روشنفکری دینی نیست. اون موقع اگر با شناسنامه روز با پاسپورت روشنفکری دینی وارد گفتمان سازی و جریان سازی و اظهار نظر شدی، اما محکمات تفکر دینی رو در لواء اظهار نظر و نظریه پردازی بردید زیر سوال، شما روشنفکر به معنی اصطلاحی ممکنه باشی که به همون معنا نیستی چون مقلد و مترجم نیست، اما روشنفکر دینی حتما نیستی. و ثانیا از کدن دینی باشه یعنی پویا و منتقد و غیر دولتی و در این حال ناآلوده به التقاط و تحریف، که باز پیامبر اکرم فرمود تحریفگران دین در آخرت جهنمی هستند و در دنیا هم باید متهم بشن، یعنی افشا بشن، باید دستشون رو بشن، نگذارید به قدرت برسن، نگذارید بر گرده مردم سوار بشن، لوشون بدید، بگید این حرفایی که میزنی موانیش ایناست، نتایجش هم ایناست، تو داری به مردم دروغ میگی، به افکار عمومی داری دروغ میگی، پاچال باز کردید. روشنفکری که بگه توحید رو بگه من یه قرائت جدید دارم از اصول دین. توحید میگیم چیه؟ میگه توحید همون مکانیزم طبیعی حاکم بر جهان آریش بکنه از تمام مزامین ماورای طبیعیش. بگم خب معاد چیه؟ اگر تحت با گرایشات مارکسیستی داره بگه معاد یعنی جامعه بی طبقه تو همین دنیا، اگه گرایشات لیبرالی داره بگه معاد یعنی بعد فراروانی یا فراروان شناختی در انسان تو همین دنیا. بگیم نبوت چیه؟ بگه آقا نبوت پیامبری اینا رو خیلی جدی نگیرید، انبیا همون شاعران و صوفیانی بودن که فرقشون با بقیه صوفیانی بود که از غار خودشون و از خلوتشون بیرون آمدند و بعد که به حال آمدند شروع کردن دنبال الفاظ و کلماتی گشتن برای که اون مکاشفه شاعرانه خودشون رو که یه مکاشفه انسانی و خطاپذیر است با انسانهای دیگه در میان بگذارن، دستشون دراز کردن کورمال کورمال، اگه عرب بود کلمه‌های عربی پیدا کرد، اگر عبری بود کلمات عبری پیدا کرد، همون فرهنگ موجود تو اون جامعه ولو مملو و از خرافات اونا رو هم قاطی کرد، همه اینا رو نسبت داد به خدا و بعد از کاریزمای شخصی داشت، چون از این کاریزما استفاده کرد وارد جامعه شد جریان ساخت، کاریزماش تا الان هم متاسفانه باقی است. این نبوت هم اینه، معنیش اینم قرائت جدید از نبوت. بعد میگی عدل چیست؟ روشنفکری که عدل رو در سه ساحت، هم ساحت کیهانی یعنی عدل به عنوان صفت خداوند در آفرینش جهان، هم عدل در ساحت انسانی، چه عدل فردی یعنی تقوا و چه عدل جمعی یعنی همین عدالت اجتماعی، حکومت عادل، حکومتی که درش راندخاری و فاصله‌های طبقاتی و فساد نباشه، روشنفکری که بپذیرد این رو به عنوان یکی از اصول دینش، عدالت اجتماعی و عدل فردی یعنی عدل در ساحت انسانی، ادامه عدل در ساحت الهی و در حوزه کیهانی، و امامت رو هم به عنوان یک عنصر کلامی و ماورای طبیعی و ذهنی و هم به عنوان یک عنصر عینی و اجتماعی یعنی رهبری صالح و حکومت عدل بپذیره. یکی این روشن فکری که با مفاهیم اصلی دین، نه در اصول عقایدش، نه در اخلاق و ارزش‌های اسلامی و نه در احکام به خصوص احکام اجتماعی و سیاسی و قضایی اسلام در نپیچه و بازی در نیاره، اگر یکی این روشن فکری وجود داشت و داشته باشه، حتما یه روشنفکری دینی است که باید جلوی پاش فرش قرمز پهن کرد، باید به استقبالش رفت. ولی کوچون این روشنفکری دینی با این تعریف، با اون چی که با اون روشنفکری هایی که در طول تاریخ ما از مشروطه تا امروز تحقق خارجی پیدا کرد، این هم از جمله چیزایی است که مستاق با مفهوم و با تعریف معمولا نخوانده و همخوانی نکرد. یکی این روشنفکری دینی عرصه رو بر دو تا اسلام قلابی تنگ خواهد کرد، اسلام قشویون و اسلام غربیون، اسلام طالبانی و اسلام سکولار، اسلام سلفی و اسلام مدرنیستی، اسلام رو به گذشته و اسلام رو به غرب. این دو تا اسلام قلابی که ما همیشه مزاحم اسلام ناب و حقیقی بودن، از پسش همون اجتهاد درست دینی یعنی روشنفکری دینی به معنی درستش فقط از پسش برخواهد آمد، و از هر دو سمت یعنی هم جریان طالبانی و هم جریان سکولار در کشور تحت فشاره متاسفانه امروز. موج غرب اول جریان قشری رو تقویت میکنه به عنوان پل انتقال دوره موقت، برای که بیاد بگه آقا یه مش قشری و ابله رو در دنیا پیدا کنه، بگه سمبل شریعت خواهان همینا هست، هر کی میگه دین شریعت و جامعه دینی همینا همینجوری هست، یه چیزی مثل طالبان مثلا تو دنیا پیدا کنن. طالبان هم میدونیم مخصوص اهل سنت نیست، تو شیعه هم ما داریم اینجور آدمایی و اینجور طرز فکری داریم، اینا مخصوص اهل سنت نیست، یه طرز فکری تو جهان اسلام تو همه ادیان هم هست، یه جریان ارتدوکسی بسیار بچری بی سواد خودخواه و متکبر که به نام دین هر چی دلش بخواد عرضه بکنه و غالب میکنه و منکرین اونا رو منکر دین میدونه بدون اینکه هیچ سند شرعی قطعی ارائه بکنه برای مدعیاتش که اونا رو پاش امضای دین میذاره. غرب میاد این قشیون اینجوری رو به عنوان سمبل شریعت خواهی تو دنیا مطرح میکنه تو تاریخ تا موج اسلام خواهی که تحت پرچم امام رضوان الله علیه به پا شد و داره امروز تومار امپریالیسم غرب و امریکا و انگلیس و اسرائیل رو در هم میپیچه منافعشون رو، اون بره زیر سوال بدنام بشه و بگن آقا شریعت خواهان به حقوق انسان، به نیازها، به واقعیتها، به ظرفیتها توجه ندارن، شأن و حرمت برای مردم قائل نیستن، به تفکر و گفتگو و رحمت و انسانیت و حقوق بشر و آزادی و عدالت و به شادیهای معقول و خلاصه به یه زندگی متعارف اینا معتقد نیستن و قائل نیستن و زمینه رو آماده کنن برای آمدن اون شق دوم یعنی سکولاریسم، اسلام لیبرالیزه شده، در حالی که اشکال امثال طالبان اشکالشون در شریعت خواهیشون نیست، اشکالشون در قشری بودنشونه، اتفاقا در عمل نکردن به شریعت اشکال اونا، چون شریعتی که ما ازش صحبت میکنیم شریعتی است که خود آورنده اون یعنی پیامبر اکرم به تعابیر مختلف تصریح فرمودن که این روایت از پیامبر اکرمه که فرمود کل مشکلن حرام و لیس فی الدین مشکل، اصلا هر چی که زندگی رو بغرنج و غیر قابل تحمل میکنه این نه فقط واجب نیست بلکه حرامه و تو دین مشکلی نیست.